بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستقین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب الهنا و طبیب قلوبنا، الذی سمی فی السماء به احمد و فی الارضین به ابی القاسم المصطفی محمد. ولا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. قبل از هر سخنی همه با هم دست به دعا برداریم و برای سلامتی امام زمانمون دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلم و غینا حتی تسکنه ارضک توقا و تمتقه فیها طویلا. بهترین و خالصانه ترین درودها و سلامهامون محضر امام زمان صلوات الله علیه. همه با هم لطف بفرمای جهت تعجیل و تسری در فرج نازنینشون، هر چقدر ارادت خاصه به آقا ولی الله العظم دارید، به گل روی محمد و آل محمد صلواتی ختم کنید. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات. در باب عظمت ذکر صلوات من نکته ای رو عرض میکنم. البته روایتی است از معصوم که انشالله با این ذکر ما بیشتر مأنوس باشیم. در روایتی پیغمبر خدا فرمود اول الناس بیوم القیامه من اکثر الصلاة علی فی الدنیا، کسانی در آخرت و بهشت به من پیغمبر نزدیکترن که در دار دنیا زیاد صلوات در محمد و آل محمد میفرستن. الله صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یاد و خاطره همه گذشتگان از این جمع رو زنده نگه میداریم. شهدا، امام و شهدا، شهدای مدافعین حرم، خاصتاً شهدای بسیج رو، چون امروز مصادف بود با سال روز تأسیس بسیج به دستور امام رحمت الله علیه، و خدمت شما که یاد و خاطره همه شهدای بسیج رو زنده نگه می‌داریم. اگر انشاءالله ثوابی تو جلسه ما هست، که انشاءالله هست، در بعض تقدیم محضر شهدای عظیم الشأن. به جهت اینکه این بزرگواران هم از جلسه امشب ما فیض ببرن، ببخشید دو سه تا صلوات ازتون گرفتم، خیلی عالی و قرار هم این صلوات رو ختم کردید. یک بار دیگه همه با هم جهت شادی ارواح مطهره همه شهدامون صلوات در محمد و آل محمد اهدا میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خداوند به همه شما خیر دنیا و آخرت عنایت بفرماید. خدا رحمت کنه مرحوم خوارزمی رو، یه مقتلی داره خیلی معروف هم نیست، اما به نظرم اگر بخوایم اولویت بندی کنیم چه بسا تو اولویت دوم قرار میگیره، بعد از اون مقاتلی که امثال شیخ جعفر شوشتری ها اینها نوشتن. خدمت شما کسانی مثل شیخ عباس قمی ها آمدن نوشتن، مقتل خوارزمی شاید تو ردیف دوم قرار بگیره، ولی کمتر از مقتل ایشون اسم برده میشه. توی مقتلشون یه جریانی را آورده، میگه راوی رفت نشست کنار سید الشهدا، کنار ابی عبدالله، یه لحظه چشمش افتاد به شمشیر آقا سیدالشهدا، یه چیزی توجهش رو جلب کرد. میگه نگاه کردم دیدم رو دسته شمشیر آقا ابی عبدالله یه جمله‌ای در باب مذمت حسادت و بخل نوشته که مؤمن حسود نیست، مؤمن بخیل نیست. واقعا هم همینه دیگه، یه مؤمن کسی که نور ایمان تو وجودش نشست معمولا حسود نیست، نه یعنی ذاتن حسادت تو وجودش نیست. ها میدونید حسادت از خدمت شما ویژگی های همین دنیاست و بفرمایید عالم خاکیست، چه بسا همه دارن جز معصومین، اما اجازه ندیم آثار حسادت ظاهر بشه. مثلا اولین آثار حسادت اینی که انسان زبانش به غیبت باز میشه، به تهمت باز میشه، بدگویی باز میشه، چون بنده نمیتونم رشد شما رو ببینم، لذا موضع میگیرم. موضع من اینه که هر جا میشینم بدی شما رو میگم. لذا حسادت هست تو وجود قالب آدم ها، بهترین راه مبارزه با حسادت اینه که اجازه ندیم آثارش تو زندگیمون ظاهر بشه. لذا مؤمن حسود نیست، مؤمن بخیل نیست، آدم مؤمن خسیس نیست. دیدید بعضیا ناخون خشک، دستشون بسته، قطره ای آب از دستشون نمیچکه. امام صادق فرمود از نشانه های انسان مؤمن یدون معطیه، از نشانه های انسان های بهشتی اینه که دستشون بخشنده است. اهل بیت ما ببینید تو سخت‌ترین شرایط زندگی میکردن، ولی غالبا اینها بخشنده بوده، دستشون باز بوده، دست دلباز بودن. مؤمن ویژگیشون اینه. میگه تا این روایت رو دیدم رو دسته شمشیر سید الشهدا که مؤمن بخیل نیست، حسود نیست، یقین کردم که این جهاد جهاد فرهنگی است. این جهاد جهاد فرهنگی است. صرفاً به تعبیر استاد علامه جوادی آملی حفظه الله میفرمون داره تغییر مرز نیست. ببینید این همه انقلاب، این همه اتفاق تو این عالم هستی میفته، اما از کدوم انقلاب الان بیشتر نام میبرن؟ انصافاً یه رصدی کنیم از ابتدای تاریخ تا الان، جز انقلاب حسینی، به این جهت که بزرگوارا یه کسی که خدمت شما برای تغییر مرز جغرافیایی به جنگه، خب این اگه خونش رو زمین ریخت، خونه به اندازه همون خاکه ارزش داره. اما اگر کسی برای اعتلاء کلمه حق جنگید و تمام وجودش رنگ و لعاب خدا شد، اون خون به اندازه خود خدا ارزش داره. لذا به جهت همینه که ما میبینیم انقدر قیام امام حسین میمونه ماندگار تا روز قیامت. مرتب ما میبینیم این فرهنگ جاری و ساریست. لذا یه جمله معروفی که بعضیا فکر میکنن حدیثه، حدیث نیست. هیچ کدوم از معصومین این جمله رو نفرمودن، ولی انصافا جمله حکیمانه است، خیلی هم معروف شده. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. یعنی بابا هر روز، هر روز که ما چشممون رو باز میکنیم این فرهنگ تو زندگی هامون هست. هر جایی ما پا میذاریم با فرهنگ عاشورا ما داریم بزرگ میشیم. این نشان از فرهنگ ناب عاشورایی است. شما ببینید بزرگوارا امروز تو کره خاکی چه بلایی دارن سر بشر میارن. اصلا از بشر چیزی باقی مونده به نام بشریت؟ که این بشریت هم با چیزهای ظاهری دنیایی نیست، منظور اون خدمت شما اعتقاداتی است که و اون فطریاتی است که خدا تو وجودش تزریق کرد. از یه انسان چی ساختن؟ حالا هم جنس مرد هم جنس زن، که اصلا یه تقسیم بندی اروپایی‌ها دارن، غالبا تو تقسیم انسان میگن زن و مرد، در حالی که اصلا این تقسیم غلطه، اصالتا تقسیمش غلطه. قرآن میفرماد من عمل صالحا من ذکر او انثى، هر کسی کار خوب انجام بده فرق نمیکنه آقا یا خانم، فلنحیینه حیاتا طیبه، من خدا به او حیات طیب میدم. امروز این فرهنگ چه کرد؟ فرهنگ ناب عاشورایی که یه عالم مسیحی است دانشمنده، میگه اگر ما یک شخصیتی مثل حسین ابن علی داشتیم کل عالم رو ما مسیحی میکردیم. اگه یه شخصیتی مثل حسین ابن علی میداشتیم کل عالم رو مسیحی میکردیم. حالا مشکل از کجاست که الان کل عالم شیعه نشدن؟ بزرگوارا دو سه تا جهت داره. مشکل که از بفرمایید عزیزان شهدای کربلا که نبوده، یه بخشش به خاطر کاریه که دشمنان دارن انجام میدن. امروز بزرگوارا اجازه نمیدن، یعنی هر مدلی که ماها فکر کنین دارن مبارزه میکنن. شما اگر نگاه کنید الان اینهایی که به هر حال به عنوان فرقه و فرقه های زاله و گروه ها و نمیدونم خدمت شما، اینهایی که دور و بر ما هستن از وهابیت و بهائیت، اینا یک دونه بیانیه بر علیه اینا شما نمیبینید کسی صادر کنه. یا اگر یه زمانی بهائیت آمد یه کسی نمیاد با اینها مبارزه کنه، ولی از ابتدای تاریخ، از زمانی که شیعه پا گرفت، مرتب دارن باش مبارزه میکنن. فرهنگ ناب عاشورایی رو که فرهنگ شیعه است دارن زیرا بهشون میزنن، دارن کار میکنن بابا، بیکار که نشستن. لذا چرا شیعه کل عالم رو نمیگیره؟ به جهت اینکه دشمن تمام توانش رو گذاشت برای اینکه این فرهنگ پا نگیره. من نمیخوام بگم موفقه ها، ولی به هر حال خیلی هم زمینگیر نشد تو این داستان. از هر طرف که شما حساب بکنید، چند سالی یه بار یه امام زمان ساختگی برای ما درست میکنن؟ چرا هیچگاه یه مثلا فرض کنید که رهبری برای اونها درست نمیکنن، یه امامی، نمیدونم یه پیامبری، مرتب هی دارن امام زمان ساختگی. حالا قبلا هر 50 سال یه بار، بعدا شد هر 30 سال یه بار، الان هر 5 سال هر سال دارن یه امام زمان میارن معرفی میکنن آقا فلانی شد امام زمان. اصلا جالبه هیچ وقت برای یه جنس قلابی، درست شد؟ یه جنس قلابی به درد نخور. یه چیزی کنار او درست نمیکنن که بخوان اونو زمینش بزنن. ولی برای طلا متلا درست میکنن. یعنی چی؟ یه چیزی میان شبیه اون طلا درست میکنن میریزن تو بازار. به جهتی که میگن نابه دیگه. یکی از ادله ای که ماها اثبات میکنیم فرهنگمون نابه به خاطر اینکه دشمنان دارن چیکار میکنن؟ مرتب شبیه سازی میکنن. اگر شما بهائیت وهابیت اینقدر دارن تلاش میکنن، این صهیونیستا همه زحماتشون رو گذاشتن به جهت اینکه این جنس نابه، این جنس خریدنی است. لذا با تمام وجود جلو این فرهنگ رو دارن میگیرن. این فرهنگی که امروز بزرگوارا هر کسی اگر ذره بویی از انسانیت برده باشه این فرهنگ تو وجودش نشسته. شما جناب گاندی رو همتون اسمشو شنیدید. یه دوره رهبر انقلاب هندوستان بود که چه بسا تا یه حدی هندوستان رو از حلقوم انگلستان بیرون کشید. بهش گفتن آقا چی ارمغان آوردی برای مردم هند؟ گفت من چیز تازه‌ای نیاوردم. رفتم تحقیق کردم، زندگی قهرمانانه قهرمانان کربلا رو دیدم، از اونها درس یاد گرفتم، همون چیزی که اونها ارمغان آوردن من برای مردم هندوستان آوردم. بعد میگه امروز اگر ما قرار از زیر یوغ استکبار انگلستان بیرون بیایم، باید راهی رو که حسین ابن علی رفت ما هم بریم، راهی که اونها رفتن ما هم باید بریم. از ما نگاه میکنیم میبینیم بابا چه بلای امروز سر بشر آوردن، چقدر تو سر بشر زدن، چقدر این بشر رو کوچیک کردن. اون تلاشی که سید و شهدا کرد که انسان رو به عرش خدا برسونه، ولی ندارن باش مبارزه میکنن. باورمون بشه بعضی وقتا یک بشری رو تحویل دادن توی غرب، توی شرق، اونهایی که از فرهنگ ناب اهل بیت فاصله گرفتن، اونها به اندازه یک حیوان ارزش ندارن، به اندازه یک حیوان ارزش ندارن. خدا حفظ کنه علامه استاد جوادی عاملی حفظه الله رو، ایشون سال 68 رفته بود خدمت شما ایتالیا. گفت رفتیم با سفیر ایران تو ایتالیا، یه چند جا رو دیدیم، بعد گفتن که آقا یه پیرمردی است ایشون خدمت شما که جنگ جهانی دوم رو درک کرده. گفت من خیلی مصر بودم که ایشون رو ببینم. گفت رفتیم خلاصه نشستیم و باهاش صحبت کردیم، بعد تا به تعبیر یه قدری صحبت جلو رفت، گفت آقا من میفهمم شما ایرانی ها چی کشیدید، 8 سال جنگو بر شما تحمیل کردن، من متوجه میشم. و واقعا هم همینه دیگه، 8 سال تمام تقریبا تمام دنیا بر علیه ما مسلح شدن، تا دندان مسلح شدن. هیچ کدومشون هم تقریبا بیکار نبودن. شما تعابیر مقام معظم رهبری حفظه الله رو نگاه کنید، ایشون فرمود بعضیاشون هواپا میدادن، بعضیاشون موشک میدادن، بعضیا تانک میدادن، بعضیا تجهیزات، چه بسا سیم خاردار. یه گروهی هم که اگر مستقیم ورود نکردن نقشه جنگی میدادن. امروز سال روز تأسیس بسیجه. این شهدای بسیج، این پابرهنگان، اینهایی که خدا شاهد من و شما امنیتمون رو به خاطر اونها داریم. اگه جلسه میگیریم خیلی راحت، کسی تعرضی به ما نداره. اگه شب سر رو میذاریم رو بالش راحت میخوابیم به خاطر رشادتهای اونهاست. میگه ما فهمیدیم که شما ایرانی ها تو 8 سال چی کشیدید، چون من خودم مستقیم تو جنگ بودم، فهمیدم چه خلاصه مشکلاتی جنگ داره. خب بعد اینکه حرفاشو زد، هست استاد جوادی عاملی میفرمود خب من ازش پرسیدم که حالا بدترین خاطراتم تو جنگ جهانی دوم چیه؟ گفت یه جوابی داد. بعد خود استاد میفرمود تازه فهمیدیم بابا اینکه آیه قرآن میفرماد اولئک کل انعام بل هم اضل سبیلا یعنی چی؟ برگشت گفت آقا بدترین خاطره من تو جنگ جهانی دوم اینه که یه موشکی خورد تو کارخونه مشروب سازی شهر ما، ما مجبور شدیم به جای یک هفته به جای مشروب آب بخوریم و آب بنوشیم. یک کسی که خدمت شما برای خودش نظریه پردازه، چه بسا الگوست، تو بین مسیحی‌ها ظاهراً کشیش هم بوده، میگه بدترین خاطره من تو جنگ جهانی دوم اینه که بنده مجبور شدم یک هفته به جای مشروب آب بنوشم. این میشه بدترین خاطرش. و حق داریم ما وقتی آیه رو میخونیم میگیم بابا بعضی وقتا مقام حیوان از یک انسان بالاتر میره، طبق این اولائک کل الانعام بل هم اضل سبیلا. شما نگاه کنید یه زمانی تو همین تاریخ بفرمایید بشریت، یه شخصی مثل متوکل عباسی ملعون میاد به جهت اینکه محبت ابی عبدالله رو از تو دلها بیرون بکشه. فکر کنه محبت مثلا خریدنی و فروشی است. یه کسی مثلا بره الان یه جایی، یه مغازه، یه داروخونه، بگه آقا چند تا قرص بده من بخورم بتونم دیگران رو دوست داشته باشم، این حرفا چیه؟ به جهت اینکه بتونه محبت ابی عبدالله رو از دلها بیرون بکشه، خدمت شما که شروع کرده کارهای رو انجام دادن. اولا این داستان زیاد شنیدید، هر کی میخواست بره حرم ابی عبدالله رو زیارت کنه گفت باید دست راستشو بده. یه آقای ما دست چپو گذاشت، گفتن نه آقا فقط دست راست. گفت من دست راستم تو سفر قبلی دادم. آقا الان چقدر راحت شما رفتید، قالبتونم زیارت بودید دیگه. اینجور مجانی دست ماها نرسیده ها، خدا شاهده چه خونهایی تو این مسیر که ریخته نشد. مگه میذاشتن راحت قبر سید شهدا رو زیارت بکنن؟ جان دادن، جسم دادن، تمام وجودشون رو دادن برای اینکه برن یک لحظه بشینن کنار ذریح مطهر آقا ابی عبدالله. ما چقدر بچه‌هامون رفتن تو 8 سال دفاع مقدس، حدود 250 هزار شهید، حالا کمتر شاید یه عدد خیلی کمی تونستن برن کربلا زیارت. غالبشون تو این مسیر به درجه رفیع شهادت رسیدن که آرزوشون دیدن ذریح مطهر ابی عبدالله بود. خلاصه دست چپشو گذاشت، گفت آقا فقط دست راست. گفت دست راست تو سفر قبلی دادم. نمیتونستن تحمل کنن محبت ابی عبدالله تو دل دیگرانه، لذا دستور دادن قبر آقا رو شخ زدن. این گاوها جلو میرفتن برای اینکه شخ بزنن. رسیدن به حائر حسینی، قدم از قدم بر نمیداشتن. حائر حسینی اون خیابون دوره حرم آقا سید الشهدا و حرم اسد ابوالفضل، قدم از قدم بر نمیداشتن. هر چه تازیانه میزدن جلوتر نمیرفتن. بابا شعور یک حیوان قطعا بالاتر از یک انسان میشه. اونجا متوکل عباسی اینها رو دید ولی درس نگرفت. خدا رحمت کنه استاد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه رو، تو کتاب انسان کاملشون یا فطرتشون تردید از بنده است، اونجا میگه بابا ما وقتی نگاه میکنیم به یه چهره ای مثل معاویه، چه بسا مثلا ریشش هم بلنده، یه تسبیح بلند تو دست میگیره، یه شعر رو داغ میکرد میذاشت رو پیشونیش که یعنی مردم من دارم نماز میخونم، من اهل نمازم. اما باید گفت خیلی از حیوانات مقامشون از معاویه بالاتره، به این جهت که اینا فقط شکل شمایلشون انسانیه. امروز خیلی از این معاویه صفات تو دور و بر ما ریختن ها، که اینها بزرگوارا تو اسلامشون شک نکنید. یعنی اگر کسی تو اسلام وهابیت شک کرد، به نظرم کار درستی نیست. این شکش به اصطلاح به جا نیست، اینا رو باید تو انسانیتشون شک کرد. بابا باید شک کنیم اصلا اینا انسانن یا نه، و الا یه کسی که تو فرهنگ اسلام بزرگ بشه، عزیزان چشم باز میکنه، چند تا ویژگی خاص داره. یکی از ویژگی هاش اینه که روحیش روحیه انقلابی است. مگه میشه بابا تو عالم ظلم بکنن انسان صرفا تماشاچی باشه؟ امام صادق فرمود یه مؤمن قلبش قلب رحیمه، وقتی نگاه میکنه به کسی دارن ظلم میکنن نمیتونه ساکت بشینه. ابی عبدالله چرا قیام کرد؟ آقا سید الشهدا صلوات الله علیه بزرگوارا، خب وقتی دید یزید ملعون اینجوری داره با دین بازی میکنه، اینجور ظالمانه داره حکومت میکنه، دیگه بر نتافت. ان الله غیور و یحب کل غیور، خدا غیور غیرتمند و انسانهای به اصطلاح غیرتمند رو دوست داره. وقت اینا اومدن بزرگوارا شدن الگو، بفرمایید میان برای ما هم خدمت شما دین معرفی میکنن، اسلام رو معرفی میکنن. و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامه براء مثل یزید. خب اون دوره یزید و یزیدیان حکومت میکردن، الان ببینید کیا دارن حکومت میکنن. ابی عبدالله تمام تلاشش این بود، شهدای کربلا تمام تلاششون این بود که بزرگوارا دید ما رو نسبت به دنیا عوض کنن، بگن آقا ما تمام تلاشمون این بود که شماها به شخصیت انسانی برسید. اگر کسی با این داستان مبارزه کرد باید تو انسانیتش تردید کرد. امروز هم دشمنا بیکار نشستن عزیزان، عرض کردم خدمتون از هر طرف که شما تصور بکنید مرتبی آموزه ها رو دارن میزنن. فضای آسمان و زمین و مجازی و حقیقی و بر علیه ماها انصافا اینها دست دادن، دست اتحادم دادن. حالا یه دوره خب جنگ بود، مثلا فرض بفرمایید ها 8 سال دفاع مقدس، خب نتونستن به نتیجه هم نرسیدن. ولی الان شما نگاه کنید تو این فضاهای عرض میکنم، به قول بعضی از بزرگان میفرمان اگر قرار شد امروز یه پیامبری ظهور کنه، جالب این تعبیر، اگه قرار پیامبری ظهور کنه با هنر سینما میامد، هنر سینما و فیلم و اینها، چون خیلی میتونه رو انسان ها تأثیر بذاره. شما ببینید پیاده نظام لشکر دشمن به تعبیر مقام معظم رهبری میشه یه سینمایی به نام سینمای هالیوودی. خب تمام تلاش اینها چیه بزرگوارا؟ اینه که بیان فرهنگو بیارن تو خونه ها. واقعا یعنی اصلا نتیجهشون اینه، نتیجه کارشون. خب معلومه این یه طنز، اگر کسی قبول کنه که آقا اینا آمدن که بشریتو به فرهنگ برسونن. چند تا شرکت صهیونیستی دور هم جمع شدن اومدن خدمت شما که با سینمای هالیوودی چی میارن تو خانواده ها، که بعضی از متاسفانه بچه مذهبی ها میشینن راحت نگاه میکنن این خدمت شما برنامه های ماهواره ای رو که بخش عظیمیش عرض میکنم زیر نظر هالیووده، میشینن نگاه میکنن میگن بابا ما که چیزیمون نمیشه، ما نگاه میکنیم مثلا خدمت شما نقد کنیم، انتقادی داشته باشیم بهشون بتونیم بگیم، نقد فیلمه، نقد سریاله، در حالی که اون داره به نتیجه میرسه. اون اتفاقا اومده از اون ور نشسته داره رصد میکنه دقیقاً فرهنگ من و شما رو تو خانواده ها، داره خدمت شما تیشه به ریشش میزنه. شما چه میبینید تو این چیزایی که از فضا داره میریزه تو خونه ها؟ غیر از خشونت، غیر از خشونت. حالا بین خودشون چقدر آمار خودکشی بالاست، چقدر آمار کشت و کشتار بالاست، به جهت اینکه تأثیر روانی اینجور این دست فیلم هاست. غیر از لاابالیگری جنسی، بابا اینا 3-4 تا محور بیشتر ندارن، خب مشخصه داره انسان میبینه. غیر از حرام خوری، عجیبه ها، یکی از اساتید ما میفرمود بابا جدیدن اومدن چه کار کردن؟ حرام خوری دارن رسم میکنن، چون دیدن اونهایی که در روز عاشورا روبروی ابی عبدالله ایستادن با اینکه مسلمان بودن ولی حرام خور بودن، امروز اومدن دارن تبلیغ میکنن حرام خوری رو، نجس خوری رو. سال 73 این چیزی که پلیس فتا داره میگه، 3 تا شبکه فارسی زبان بود از طریق ماهواره میومد، که حالا هدفشون هم بود که میگفتن ما میخوام بریم تو خانواده ها، تو خونه ها، تو منازل، تو اتاق پذیراییشون. بنده یواشکی میگم بابا نه تنها به نتیجه رسیدید، ذرا این برتر هم اومدید رفتید تو اتاق هاشون، خدا شاهد اینها خیلی خطرناکه. سال 73 3-4 تا خدمت شما شبکه فارسی زبان بود. الان که بنده خدمت شما هستم عرض میکنم چیزی که خودشون آمار دادن، بالای 300 تا شبکه فارسی زبان 24 ساعته داره برنامه میریزن تو خانواده کی؟ خانواده شیعه مذهب. اینایی که اهل نمازن، اهل روزن، میگن بابا ما یه عم سر سفره خصوصی حسین ابن علی بزرگ شدیم، اما یا ابو عبدالله عذرخواهی میکنم داریم خون به دلت میکنیم، ما رسم بندگی هم بلد نیستیم، نمک میخوریم، نمک دون میشکنیم. خود امریکایی ها مستحضرید، اگر بخوان بیشتر از 5-6 شبکه نگاه کنن باید برن امتیازو بخرن، پول بدن بخرن برنامه بیاد تو بفرمایید تلویزیونشون. آقا چی شده؟ چه بلایی دارن سر ما میارن؟ بالای 300 شبکه فارسی زبان که اگر بخوام تمام زبانها رو حساب کنیم یه کسی بخواد بشینه، ما که نداریم نمیدونیم، میگن بالای 4000 کانال مرتب برنامه دارن مجانی تو خونه من و شما. این مبارزه با فرهنگ ناب عاشورایی است. اگر چشم باز نکنیم گفت من خس بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که میرفت مرا هم به دل دریا برد. خدا رحمت کنه استاد شهید مطهری، میگه تو جامعه ای که حیا زنانگی از بین رفت، غیرت مردانگی از بین رفت، باید فاتحه اون نظام رو و اون جامعه رو خوند. لذا حیا زنانگی و غیرت مردانگی، ایشون میفرماد کنار هم میاد بعد میشه یه خانواده آرمانی. تمام تلاش دشمن همینه بزرگوارا. من نمیخوام تو دلتون رو سرد کنم، میخوام بگم بابا ما باید مراقب باشیم، ما بچه شیعه ایم، تو رگ و ریشه ما خون علی و اولاد علی است. ابی عبدالله اگر پاشد فرمود مثلی لا یبا یا مثل، بابا مثل من حسین با مثل یزید بیعت نمیکنه، نفرمود حسین با یزید بیعت نمیکنه، گفت مثل من حسین، ما مثل ابی عبدالله ایم. به خدا بعضی وقتا بی تفاوتی، سکوت، که من عرض میکنم سکوت شیطانیست، بعضی چیزی نمیگن، اصلا میشینن فقط صرفا تماشاچیان. بابا باید فریاد زد، یه تکونی خورد. این دین، این آموزه، این فرهنگ مفت و مجانی که دست ما نرسید، تاریخ داره نشان میده. شما نگاه کنید بعد از داستان عاشورا چه قیام های اتفاق افتاد به جهت خونخواهی ابی عبدالله. قیام توابین سلیمان ابن سرد خزائی چقدر کشتن. قیام حره 2 سال بعد از داستان عاشورا به خونخواهی ابی عبدالله پا شدن. یزید ابن معاویه ملعون خون و بفرمایید جان و ناموس و عرض و مال مردم به سلام مدینه رو حلال کرد بر لشکر خودش. تو 3 شبانه روز 4000 نفر رو کشتن جوگه خون تو مدینه رو انداختن. ایستادگی کردن برای ماندن فرهنگ ناب عاشورا. حالا توی یه شهری مثل شهر کرج که الان کلی نمیدونم 2-3 میلیون جمعیت داره، اگه یه شبه دو شبه 4000 نفر کشته بشن، آقا امروز کل دنیا بوق و کرنا میکنن. تو اون دوره مگه مدینه چقدر جمعیت داشت؟ سر از تنها بریدند. بعدها قیام های دیگه اتفاق افتاد عزیزان، یه قیام و دو قیام نیست، مرتب این نهال اسلام و نهال فرهنگ بفرمایید اسلامی مرتب خونها پاش ریخته شده. ما واقعا بعضی وقت صحنه‌ای رو میبینیم، حالا یه زمانی مستقیم اینها میان، یه زمانی غیر مستقیم ورود میکنن، داخلی خارجی. رو بعضی از خدمت شما که اینهایی که به ظاهر هم مسلمان هستن ولی خیلی راحت روحیشون انفعال پذیره، خیلی راحت اثر میگیرن، حالا از مسئولین غیر مسئولین. ولی ما هر کدوم وظیفه خاص خودمونه داریم، ما که میتونیم حرف بزنیم دفاع کنیم، اجازه ندیم ولی بلاهایی سر ما خواهد آمد. شما تاریخ اندلس رو اگر فرصت کردید بخونید، اسپانیا رو، خب خیلی قبل از اسلام بود چنین کشوری، دست مسیحی ها بود. سال حدود 35-36 هجری، هجری قمری، طارق ابن زیاد از کوههای حمله کرد با یه لشکری، اومدن اندلس رو گرفتن. طارق ابن زیاد رو شاید اسمش رو کمتر شنیدید، ولی جبل و طارق، جبل و طارق تو نقشه هست، کوههایی که طارق ابن زیاد آمد و اسپانیا رو فتح کرد. سال 711 میلادی، 800 سال تمام، یعنی تا سال 1500 میلادی این کشور دست مسلمان ها بود. آقا مساجدی ساختن خدمت شما، یه سری فرهنگ سراهایی به تعبیری، مسجد الحمراء، مسجد قرطبه، هنوز هست این مساجد، قصر اشبلیه مال همون دوره است. 800 سال دست مسلمان ها بود، 200 سال تمام جنگ فیزیکی کردن، همین جنگ هایی که تو میدان رزم و اینها بود، نتونستن این کشور از مسلمان ها بگیرن. ولی میدونی چی شد؟ اومدن دوره هم نشستن، مثل همون نشست هایی که الان تو تلاویو و اینها دارن اسرائیلی ها. اون آقای مارتین کرامر که این نظریه پرداز صهیونیسته، میگه آقا اگر شما میخواید شیعه رو زمین بزنید، عجیبه ها، میگه اگر شما میخواید زمین بزنید شیعه رو، راهش اینه که بیاید دوتا فرهنگ رو ازش بگیرید، فرهنگ سرخ عاشورایی و فرهنگ سبز مهدوی رو، اینا رو ازشون بگیرید. شما عاشوراشون رو زمین بزنید، انتظارشون رو زمین بزنید، تمامه. اون فهمیده دیگه داستان چیه. لذا 200 سال تمام جنگ رو تحمیل کردن بر مسلمان‌های اسپانیا و اندلس، نتونستن کشور رو فتح کنن. یه سری مسلمان اومدن دور هم نشستن، مسلمان دین فروش. توجه فرمودید، اینا که فقط اسم اسلام رو یدک میکشن، مثل همین اسلام وهابیت، مثل همون شیعه انگلیسی که مقام معظم رهبری فرمود، مثل اونهایی که بعضیشون لباس پیغمبر تنشون هم دارن، تیشه به ریشه اسلام میزنن. و باید گفت صد رحمت به خوارج مباد که بابا انصافا روسفید کردن اونها رو. اینها به اسم اسلام، اتفاقا من میخوام بگم اینا رو بعد اسمش گذاشت خوارج مدرن. یه سری مسلمان نما دوره هم جمع شدن گفتن آقا اگر شما میخواید اسپانیا رو فتح کنید، راهش چند تا چیزه. اینه که گناه رو بین اینها ترویج بدید، مشروبات الکلی و دختران طناز. و آقا این کارو کردن، کشوری که 800 سال دست مسلمان ها بود، 200 سال با جنگ نتونستن، 5 سال فتحش کردن. امروز شما چه میبینید؟ چه آثار اسلامی تو اسپانیا میبینید؟ تک و توک، اونم چه اسلامی؟ مثل بعضی دیدی شیعن، این آقاین صوفیا و دراویش خوشون شیعه میدونن دیگه. ولی بنده عرض میکنم شیعه خمار، شیعه خمار. تو این عالم هر اتفاقی بیفته بیفته، به اونا چه ربطی داره؟ آقا میگن ما رو قاطی سیاست نکنید، جالبه، ما رو قاطی سیاست نکنید، بذارید آقا ما راه خودمونو بریم. مگه میشه شیعه قاطی سیاست نشه؟ بابا برای ما قابل تحمل نیست سری انسان‌های مظلوم زیر چکمه‌های ظلم اسرائیل دارن له میشن، ما همینجوری سکوت کنیم سر بندازیم پایین؟ خوش شدنی نیست. مگه ابی عبدالله سکوت کرد؟ فریادش بلند شد هیهات من نزل الله، بابا ما زیر بار ظلم و ذلت نمیریم. اگر کسی فرهنگش فرهنگ ناب عاشورایی شد، باید فریادش بلند بشه. ولی میگن آقا ما رو قاطی سیاست نکنید. ما رو چه به سیاست، ما هم شیعه ایم. الان صوفیا و درویش من باشون بحث کردم خدا شاهده، میگن آقا شما چی کار دارید مثلا دارن مردم یمن رو میکشن؟ حکومت ما حکومت جهانی است. انشالله امام زمان تشریف بیاره، میدونی اولین کاری که میکنه این مرزها رو برمیدارن. اصلا مرز معنی نداره، شما از این ور برو اون ور دنیا، کسی حق نداره جلو شما رو بگیره. زبان معنا نداره، رنگ معنا نداره، رنگ پوست بفرمایید، نمیدونم منطقه و ملیت و قومیت چیه، حکومت حکومت واحد جهانی است. وقتی امام زمان با این اعتقاد قرار بیاد، وقتی کسی قرار مسلمان باشه، زبانش مهم نیست، مملکتش مهم نیست، هر جا هست و بنده خداست. لذا میگن آقا ما رو قاطی سیاست نکنید. توی دوره از همین خدمت شما، شمال غرب کشور خود ما عثمانی ها حمله کردن، که یه بخشی از عثمانی اون موقع ترکیه بود دیگه، ترکیه الان. اینا حمله کردن، بزرگوار آمدن داخل ایران، به قبور شیعیان رحم نمی کردن، قرآن آتیش می زدن، محضر شما حسینی ها مساجد تخریب می کردن. یک گروهی جالب روز عاشورا اینا آماده شدن برای غمه زدن. این غمه هاشون رو تیز کرده بودن بذارن رو سر خودشون، سرارم تراشیده بودن. یه روحانی مظلومی با یه گروهی جلو اینها ایستاد. گفتن آقا بیست، اینا دارن میان تو خاکمون. یه نفر رفت به اینا که خواستن غمه بزنن، گفتن آقا غمه هایی که قرار بزنید تو سر خودتون بزنید سر دشمن دیگه، حداقل جلو اونا رو بگیرید. گفتن خواهش میکنیم ما رو قاطی سیاست نکنید، بذارید ما کار خودمون رو انجام بدیم. اونور اونا غمه زدن، این شیخ مظلوم رو گرفتن بردن بالای دار، کسی به دادش نرسید. بابا سکولار نیستیم ما تو بفرمایید دینمون. اگر سید الشهدا دیندار بود، در کنار دین مراقب بفرمایید اوضاع احوال اطرافش هم بود. اگر یک کسی گفت آقا ما دینمون سر جای خودش، بفرمایید سیاست هم برای خودشون، سیاست نداره باید برن دنبال کار خودشون. اصلا این فرهنگ، فرهنگ عاشورا نیست. ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه با بهترین فرهنگ آمد ماها رو زنده کرد، واقعا هم زنده شدیم. ماها امروز تو دنیا بزرگ برای سری تو سرها داریم، زنده ایم، بلکه سر زنده ایم، خدا شاهده. شما ببینید جمعیت مسیحیان دنیا چند میلیاردن؟ 5 میلیارد، 6 میلیارد از 7 8 میلیارد دنیا مسیحیان. بیشترین تجمعشون 100 هزار نفر تو واتیکان دور هم جمع میشن، تازه کلی جایزه بهشون میدن، هدیه بهشون میدن. این جمعیت 20 میلیونی 25 میلیونی از 250 میلیون شیعه اثناشری، اینا رو بهشون هدیه میدن، جایزه میدن، تشویق میکنن. توجه میفرمایید؟ ببینید این فرهنگو بذارید کنار اون فرهنگ. امروز نام ابی عبدالله رو با عظمت میبرن تو کل کره خاکی، نام سید الشهدا رو با عظمت میبرن، نام کسی که تو مسیر ابی عبدالله افتاد عزیزان با عظمت، با احترام. نام امام خودمون رو ببینید، نام شهدای خودمون رو ببینید. الان با رفقا صحبت میکردیم، بابا میگن تو عراق، تو کشورهای دیگه، مثلا اسم خیابوناشون شارع الامام الخمینی، اسمش خیابونشون، تو لبنان، تو فلسطین عکس امام رو میزنن، به خاطر اینکه اینا راه ابی عبدالله رو رفتن، فرهنگ عاشورای تو زندگیشون بفرمایید پیاده شد. حالا این یمن و فلسطین و غزه اینا که ما کمکشون دادیم، با افتخار هم میگیم، ابایی هم نداریم. شما الان یه منطقه به نام کشمیر، بابا اینا میدونید چندین سال درگیر جنگن، مرتب دارن سرکوبشون میکنن. تو این 37 سال انقلاب هم انصافا ما هیچ کمکی بهشون ندادیم، یعنی نظام ما خیلی مستقیم ورود نکرد، کمک هم نداد. ولی شما وقتی وارد میشی افتخار میکنن، میگن ما مرید امامیم. تو خیابوناشون، تو خونه هاشون عکس امام و رهبری سید حسن نصرالله نصب میکنن، میگن بابا اینا فرهنگشون بفرمایید بسته به فرهنگ ابی عبدالله است، با افتخار. یک روحانی است توی قم، بنده میشناسم، دیدمش، جناب خدمتشون حجت الاسلام سید رضوی کشمیری، اصلا فامیلیش رضوی کشمیریه. خدای پسری بهش داد چند سال پیش، اسم پسرش رو گذاشت سید سرباز روح الله. گفتن خب میذاشی سید روح الله، حالا چرا سید سرباز روح الله؟ گفت ما از امام خجالت میکشیم از بچه‌مون رو بذاریم سید روح الله. این سرباز روح الله کشمیریه، یکی از بسیجی ها، مثل تیپ شماها. یه بسیجی از همین کرج ما رفته بود خدمت شما که کشمیر، میگفت خدا شده یه لحظه نگاه کردم فکر کردم رئیس جمهور وارد اینجا شده، دیدم تمام شیعیان کشمیر اومدن دارن استقبال من میکنن، باورم نمیشد. بعد فهمیدم بابا به اعتبار امام و رهبری اینهاست. میگن قانون کشمیر قانون کشور سید علی است. اینا چیه بزرگوارا؟ اینا برگرفته از اون فرهنگ نابه، با عزت، با افتخار سینه رو دادن جلو، میگن ما شیعه ایم، با اینکه هی دارن سرکوب میشن بندگان خدا. این عزیزان چیزی نیست جز این که تو مسیر فرهنگ ناب عاشورایی اومدن. من همه این حرفا رو زدم به خاطر همین که ماها با افتخار، با بدونیم تو چه مسیری افتادیم و قدر بدونیم، شاکر این نعمت ها باشیم. الحمدلله خدا شاهد عزیزان، امروز به فضل الهی یه اتفاق خیلی قشنگی افتاده که امیدواریم، ما نمیخوایم پیشگویی کنیم چون نه پیامبریم نه پیامبرزادیم، ولی به فضل الهی اتفاقی که افتاده و رقم زده شده، به امید خدا این علمی که بلند شده به دستان مبارک امام زمان سلام الله علیه خواهد رسید و این چیزایی که ما دور و برمون میبینیم مایه امیدواری است. و اتفاقا یه روایت هم داریم از امام باقر سلام الله علیه، فرمود یخرج اناس بالمشرق یبتئون للمهدی سلطانه، یه گروهی از مشرق زمین میان یک علمی رو بلند میکنن، زمین نمیگذارن مگر به دست امام زمانشون بیدن. لا یدفعونها الا الی صاحبا قتلاهم شهدا، کشته شده های اون بفرمایید قیام شهیدن. انشاءالله که این انقلاب ما، این نظام ما، این حرکتی به تعبیری جهان شمولی که اتفاق افتاده انشاءالله بشه مقدمه ظهور آقا امام زمان سلام الله علیه و این علم و پرچمی که بلند شد به دست کریمانه امام زمان سلام الله علیه برسه انشاءالله. عذرخواهی میکنم، ببخشید، چون فرصت که به هر حال محدود هست و خیلی باید تصدیق نشه، اما از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. شما بعضیاتون تازه از کربلا اومدید، اتفاقا یکی میگفت آدم اگه نره کربلا مثلا روزه میشنوی چند قطر اشک میریزه خداحافظ شما، ولی اگه رفتی کربلا بعد دیگه نمیتونی دل بکنی، خصوصا اگه اربعین گذشته که چند روزی قبل بود به تعبیری عزیزان کربلا بودن، همین الان تصور میکنن کنار ذریح مطهر آقا سید الشهدا بودن، خب چقدر سخت دل کندن از دوست. اما خب حالا بذارید برای خودمون که جامونده اربعین هستیم یه چند جمله روزه بخونیم و اشک بریزیم، انشالله که خدا قبول کنه از هممون. ولی خواهشم اینه اگه دلتون شکست اشک ریختید، همه شهدا رو، گذشتگان رو یاد کنید، شهدای بسیج رو، شهدای مدافعین حرم رو، ثوابی از جلسه امشبمون انشالله به ارواح مطهرشون عائد واصل بشه. حدود 4-5 سال بعد از داستان عاشورا یه شخصی است به نام منهال، میگه رفتم مدینه، گفتم تا اینجا اومدم محضر امام سجاد هم برسم. گفت رفتم خلاصه در خانه امام سجاد، یا لاجاقا ببخشید، رفتم در خانه امام سجاد سلام الله علیه، در زدم، دیدم خادم آقا در باز کرد. گفتم ببخشید اومدم امام سجاد رو ببینم. گفت اگه میخوای آقا رو ببینی، آقا پشت بام تشریف دارن، باید بری پشت بام امام سجاد رو زیارت کنی. گفتم باش. میگه رفتم پشت بام، یه صحنه دیدم که ان زمین و زمان داره ناله میزنه. دیدم آقا امام سجاد زیر آفتاب داغ نشسته، یه ظرف آبی جلوش گرفته، اونقدر آقا گریه کرده، یه نگاه آب میکنه اشک میریزه، اونقدر گریه کرده چشم‌ها کاسه یه خونه. رفتم جلو سلام کردم، آقا جواب داد. عرض کردم یا ابن رسول الله، 4-5 سال از داستان عاشورا گذشته، شما هنوز دارید اشک میریزید؟ آقا یعقوب در فراق یوسفش اونقدر گریه کرد تا چشماشو از دست داد. آقا بس نیست دیگه. گفت تا این جمله رو گفتم امام سجاد دوباره شروع کرد گریه کردن. فرمود من حال این چه حرفیه میزنی؟ یعقوب با علم نبوت میدونست یوسفش زنده است، اما باز انقدر گریه کرد چشماشو از دست داد. اما من حال تو نبودی دشت کربلا ببینی چه بلایی سر یوسف من آوردن. من حال یوسف منو بین دو نهر آب با لب تشنه سر از درش جدا کرد. من حال تو نبودی ببینی دو دست عموم ابوالفضل چطور از تنش جدا کرد. نبودی ببینی عمو جانم چطور با صورت به زمین افتاد. الله اکبر. من حال نبودی ببینی بدن اربن اروای برادرم علی اکبر. الله اکبر. چه گذشت به امام سجاد. بزرگوارا بعضی وقتا امام صادق روزه جدش ابی عبدالله رو میشنید قش میکرد. من عرض میکنم یا امام سجاد شما دیدی این داستان رو؟ الله اکبر. منحال میگه دیدم حال امام سجاد خیلی منقلب شد. گفتم بذار یه خبر خوشحال کننده به آقا بدم قدری التیام پیدا کنه. گفتم آقا خبر دارید ابو اسحاق مختار ثقفی قیام کرده قتله کربلا رو گرفته؟
قاتلین پدرتون ابی عبدالله رو گرفته. گفت تا این جمله رو گفتم امام سجاد پا شد رو پاهاش، یه سوال از من پرسید که انا قلبم آتش گرفت. آقا فرون من حال قتله کربلا رو گرفتن، بگو بدونم هرمله رو گرفتن. یا گفتم آقا این همه قتله کربلا شما چرا سراغ هرمله رو میگیرید؟ رفقا من که هنوز براتون روزه نخوندم، برای چی دارید گریه میکنید؟ آقا فرمود من حال آخه نمیدونی هرمله چه داغی رو دل بابام حسین گذاشت. حالا من بگم براتون چه داغی رو دل ابی عبدالله گذاشت. آقا سید شهده از میدان رزم قدری فاصله گرفت، اومد کنار خیمه مخدرات. آقا امامه به سر گذاشت، کلاخود از سر برداشت، امامه سر گذاشت، عبای پیغمبر رو دوش کشید. وقتی از خیمه فاصله گرفت، راوی میگه احساس کردم قرآن زیر عبا گرفته. اما یه لحظه اومد جلو دشمن ایستاد، دیدم یه طفل شش ماه را زیر عبا. لا اله الا الله، صدای نازنینش بلند شد، یا قوم لم ترحمونی فرحموا. بابا اگه به من حسین رحم نمی کنید، به این شش ماه رحم کنید. یه لحظه نانجیب هرمل پاشد رو پا، تیر زشو بر را گوش تا گوش علی هست. ابی عبدالله بدن مطهر علی اصغر رو زیر عبا پنهان کرد، برگشت به طرف خیمه ها. اوج روزه همین یه جمله از بزرگوارا. آقا سید الشهدا تو دشت کربلا هیچگاه خجالت زده نشد جز یک مورد، اونم لحظه بود که بدن مطهر علی اصغر رو آورد به طرف خیمه ها. یقدم الرجل و یؤخر اخرى. یه قدم به طرف خیمه ها میرفت، یه قدم برمیگرد.